بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک و ان کانت واحده فلها النصف و لأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد و ان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث و ان کان له اخوه فلأمه السدس من بعد وصیت یوصی بها او دین آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله ان الله کان علیما حکیما. همونطور که عرض شد، اسلام بهترین نظام اقتصادی رو داره. ما به این نتیجه رسیدیم که اسلام دارای نظام اقتصادی است، برعکسی که بعضی ها میگن نظام اقتصادی نداره. حالا نظام اقتصادیش تدوین شده نیست، اون یه بحث دیگری، اما اسلام دارای نظام اقتصادی است و این نظام اقتصادی رو از مدیریت اقتصاد خانواده گرفته تا اقتصاد اجتماع و تا اقتصاد جهان و همه نظام وجود. و همونطور که از خود کلمه اقتصاد هم استفاده میشه، اقتصاد به معنی اعتداله، اونم اعتدالی که مورد قصد باشه. ما عرضمون اینه که در آیات ارث، سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، و قوانین ارث که بسیار پیچیده و منظمه، هم پیچیده است و هم منظم، اسلام بهترین قانون رو برای ورثه مطرح کرده، اون هم با عنوان یوصیکم الله فی اولادکم. یوصیکم الله فی اولادکم یعنی حضرت حق در انسان‌ها را برای نسلشون سفارش میکنه که این کارهای اقتصادی رو برای اونها انجام بدید. همینجا ما یک مطلب مهم دیگری هم معذرتون عرض کنیم و اون مطلب این است که در اوامر الهی و در احکام الهی و در قوانین الهی فرقی بین نبی و ولی و انسانهای معمولی هیچ نیست. چرا؟ چون همونطور که ما مبنای فقهیمون هست، قوانین اسلامی متعلقش مکلفین هن و مکلفین اعم از نبی و ولی و وصی و همه هستن. یعنی به عبارت بهتر، قانون ارث شامل انبیا و اولیا هم می شود. و اینکه گاهی وقتا بیان شعار بدن که انبیا و اولیای الهی بله دینار ارث نمی گذارن و ارث نمی برن و بعد از این شعار خواسته باشند بزرگانی از فرزندان ائمه رو محروم از ارث بکنن و تعدادی از سادات رو از ارث محروم بکنن، یه چیز پسندیده نیست. در قوانین اسلامی فرقی بین نبی و ولی وجود ندارد، همه مکلف هستند. چنانچه همه مکلف به نماز خوندن هم، چنانچه همه مکلف به روزه گرفتن هم، چنانچه همه مکلف به در صورت استطاعت به حج رفتن هم. پس قوانین اسلامی عامه. از آن نکته مهمی که در این آیه هست این آیات است لرجال نصیب مما ترک الوالدان و یوصیکم الله که دیگه توضیح اونهاست، فرقی بین نبی و ولی و انسان‌های معمولی نیست. همه باید این قانون ارث رو رعایت بکنن. و نکته دیگری که دیروز محضرتون عرض کردیم که این هم یک دلیلیست بر این که اسلام چقدر در مسائل اقتصادی توجهش به اقشار آسیب پذیره، این نکته مهمیست و اینو مسئولین مملکتی و ممالک اسلامی باید رعایت بکنن و دقت بکنن و بدونن که اسلام در جعل قوانینش به عبارت بهتر طرفدار مستمندان و ناتوایان ناتوانان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هستند. برای همین در آیه شریفه جعل آیات ارث اصلش از آن خانم است و فرعش از آن آقاست و جنس مذکر است، یعنی اول لحاظ انثا شده است، لذا وقتی که میخواهد سهم مرد رو مشخص بکند میگه سهم مرد دو برابر سهم زن است، یعنی اول سهم زن قرار داده میشود و بعد سهم مردان، و این دلیل بر این است که گویا اشاره دارد آیه شریفه به این که بله جعل آیات ارث برای احیای حق ارث خانم هاست، برای احیای حق ارث خانم هاست. و میتونیم از این استفاده بکنیم که خدای نخواسته کسانی که آمدن گفتن انبیا ارث نمیگذارن و بعد دختر آقا رسول الله را از ارث علیهم الصلاه و السلام محروم کردن، بر خلاف این آیه رفتن و بعدم گفتن حسبنا کتاب الله، قطعا این قابل استفاده از آیه شریفه است و به طور اشاره آیه این رو متعرضه. یوصیکم الله فی اولادکم، عرض کردیم این اولاد در این حالی که نوادگان رو و همه رو شامل می شود، اما اینجا اولاد طبقه اول هستند. لذکره مثل و حظ الانثیین، انسان مرد و جنس مرد دو برابر زن ارث می برد. فان کنن نساء فوق اثنتین، اگر طبقه خانم ها و دخترانی که بودن بیشتر از دو نفر بودن، سه نفر بودن به بالا، فلهن ثلث ما ترک، سوم رو اونها ارث میبرن. بله و اینجوری است، بله ثلثا ما ترک، دو سوم رو بفرمایید اینها ارث میبرن. و انکانت واحده، اما اگر اینها این طبقه خانم ها و دختران یک نفر بود، کسی متوفا شده یک دختر خانمی بفرمایید وارثش هست، فلهن نیست، براش نیسته. البته اینجا من یه تذکری بدم که خب آنی که این طوری باشد، گاهی وقتا هم بعد اینی که در اینجا مطرح شده سهام بالاصاله است نه سهام بالرده، یعنی گاهی وقتا میبینیم به یه خانومی که تک ورثه هست همه اموال رو میدن، اما چطور میدن؟ نصفش به دلیل وراثت اصلیست و نصف دیگرش بینی که دو مرتبه باز بهش برمیگرده، از باب این که کس دیگری نیست به عبارت بهتر، و این اشتباه نشود و این اشتباه نشود که قانون ارث بله به اینهایی که سهام مشخص میشود سهام بالاصاله هست. ولی ابوی و انکانت واحده، اگر یکی باشند براشون نصفه. ولی ابویه، ضمیر ابویه میخوره به این بله کسی که میخواهد وارث باشد، برای این کسی که دختر است و بفرمایید فرزنده است. ولی ابویه یعنی برای ابوی این پدر و مادر این فرزند، لکل واحد منهما، برای هر یکی از اینها چه هست؟ از صدود یک ششم میبرن، پدر و مادر یک ششم میبرن. مما ترکه ان کان له ولد، پدر و مادری متوفا شدن، براشون بچه‌ای متوفا شده و پدر و مادر فرزند دارن و در نتیجه چقدر ارث میبرن؟ بفرمایید یک ششم میبرن، سدس میبرن. و سدس و سدس هر دو بفرمایید لغت تلاوت شده، مثل خمس و خمس، مثل جمعه و جمعه. یا الله سلامان سلامان سلام سبحکم الله بالخیر. این در صورتی که فرزند داشته باشن. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ، ضمیر لَهُ بِخُرِ بِلْكُلِّ وَاحِدٍ من الوالدین و من الابوه، اگر پدر و مادرها فرزند نداشته باشند. و ورثه ابوا، کسی متوفا شده پدر و مادر دارد و پدر و مادر هم فرزند نداشتند و ندارند. فل امهی از سلوس، برای مادرش یک سومه و بقیهش دیگه پنج سهم دیگر از آن پدر میشه، در صورتی که به فرمو جز پدر و مادر کسی دیگه نداره. سلام علیکم. یا الله سبحکم الله بالخیر. فانکان له اخوه، اما اگر براش بله برادرانی بود، فلامهی از صدو، برای سبحکم الله بالخیر آزن و سلامت، برای مادرش یک ششمه. پس در یک صورت یک ششم و در یک صورت دیگر میشه یک ششم. من بعد وصیت یوصی بها او دین، البته بعد از وصیتی که وصیت کرده یا دینی که هست. خیلی جالبه، ببینید ما اگر کسی متوفا شد، نظام ترتیبی نظام خانوادگی و اقتصادی خانوادش و ماترکش اینجوری است که طبق آیه شریفه اگر وصیتی کرده است، و گفتیم وصیت رو وصیت میگن به خاطر این که از وصیه و وصل به معنی اتصال آینده به گذشته است، و این گویا در زندگیش داره بعد از حیاتش رو و بعد از مرگش رو به عبارت بهتر داره چه میکنه؟ مدیریت میکنه و داره وصیت میکنه. خب وقتی کسی این وصیتی کرد، وصیت او مقدمه، یعنی کسی که مرحوم شده است اول باید برن به سراغ دینش، بعد باید برن به سراغ وصیتش، یا بیان به سراغ وصیتش، شاید در این وصیتش دیونی رو و بدهکاری هایی رو مشخص کرده و بعد میرن به سراغ دیون رو بپردازن، بعد از این برن به سراغ سهامی که مشخص شد. پس خیلی نظام اقتصادی اسلام نظام مدیریتی بسیار دقیقی که وصیت و دین بر امور دیگر مقدم است. من بعد وصیت یوصی بها او دین، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. میگه پدران شما، فرزندان شما، اینا نمیدونن که کدامی که از اینها نفعش بیشتره، یعنی اونی که اندالله تصویب و تأیید شده نافع به حال همه پدران و مادرانه، فریضتن من الله. ببینید در آیه شریفه هفتم که خوندیم، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، داشتیم نصیبم مفروضا که قانون اولیه ارث و گفتیم به عنوان یک قانون اساسی برای ارث مطرح می شود و بقیه آیات تفصیل این آیه هفتم هستند. در اونجا هم داشت نصیبن مفروضا، یعنی این سهام سهام فرضی است، سهام فرضی سهام لازم است، نه اینی که سهام استحبابی باشه که کسی خواست بدهد کسی خواست ندهد، نه خیر، این سهام جز سهام چه است؟ جز سهام واجب شده است. در اینجا هم داره فریضتن من الله، این سهامی که مشخص چه است؟ فریضه الهی. اینی که وصیت پرداخت بشه، دین پرداخت بشه، بعد سهام جدا بشود، این فریضه ایست من الله، یعنی فریضه ایست از جانب ذات باری تعالی. و از این آیه میتونیم این مطلب مهم رو استفاده بکنیم که قطعا هم استفاده میشه، و اون که آن این که سهام ارثی که در قرآن مشخص شده است مجعول من عند الله است و فریضه من الله است. این فریضتون من الله یعنی یجب من جانب الله تبارک و تعالی، واجب شده از جانب ذات باری تعالی، و به عبارت بهتر تغییر سهام ارثی اصلا امکان ندارد و قانون الهی. هیچ کسی سهام ارث رو نمیتواند تغییر بدهد. مثل به عبارت بهتر اون عرضی که ما داشتیم که آیات و احکام الهی تمثیلی است، در آیات ارث میگیم چه هست؟ میگیم تخصیصی. در گفتی خاطر مبارکتان هست، در بحث خارج فقه گفتیم احکام الهی تمثیلی هستن الا ما خرج بالدلیل و خص بالدلیل. یکی از ما خرج بالدلیل و خص بالدلیل آیات ارث. آیات ارث آیاتی هستند که اینا هیچ تغییر و تحولی درشون صورت نمیگیرد، مثل آیات ولایت هستند. و به این تعبیر آیه به عبارت بهتر مجعول من الله تبارک و تعالی هستند، و آن که مجعول من الله تبارک و تعالی هستند تا قیام قیامت چه دارد؟ به عبارت بهتر استمرار و ادامه داره. و این خیلی مطلب مهمی است. این عنوان فریضتن من الله. ان الله کان علیما حکیما. خیلی تعبیر عجیبی است. ما عرضمون این است که این جمله ان الله که با کلمه تحقیق و کلمه‌ای که دیگه شاید درش راه ندارد باید، حقیقت ان برای حقیقت، ان برای حقیقت تعلیل تمام این آیات قبله. چرا للرجال نصیب مما ترک، چرا یوصیکم الله فی اولادکم، چرا اذا حضر القسمه به اینها یه چیزی عنایت بکنی، و چرا اگر کسی نگران از بچه های خودش است مراقب بچه های دیگران و به خصوص ایتام باشه. همه این قوانینی که از اول سوره تا به حال اومده، ما عرضمون این است تعلیلش، علتش ان الله کان علیما حکیما. و ما در اصول خوندیم و در علوم عقلی خوندیم که وصف بشه مشعر به علیت. وصف بشه مشعر به علیت یعنی چی؟ یعنی اوصافی که می آید دلیل بر این است که این اوصاف واسطه این احکامی است که بیان شده، علت این احکامی است که بیان شده. خب در اینجا چند تا صفت بیان شده؟ صفت علم، بینش، دانش و ارزش، و صفت حکمت و احکام و محکم بودن و متین بودن، و این که اینقدر اتقان دارد که هیچ چیزی در مقابلش نمیتونه استقامت و مقاومت داشته باشه. و به عبارت بهتر دو وصف علیم و حکیم دلیل بر چه شده است؟ دلیل بر جعل آیات ارث شده. و این خیلی نکته مهمی، یعنی علیم بودن خداوند و حکیم بودن خداوند اقتضای این دارد که این قوانین اقتصادی و ارثی رو جعل بکنه. و خیلی مهمه، ما چند وصف داریم در قرآن که این وصف دلیل بر این است که خداوند ما ثبت لهو بالوجود، یعنی ما هر چی که برای خداوند ثابت بکنیم این صفات ایجابیه است. مثل اینی که ذات ضروری الوجود است و ازلی هست، صفات هم این گونه هست و به عبارت بهتر صفات عین ذات هست. یکی از اونها وصف علم است، یکی از اونها وصف قدرت است، و یکی از اونها وصف حکمت است. این چند صفتی است که واسطه می شود در اینی که ما ثبت لله تبارک و تعالی فهو له واجب. همونی که در حکمت بحثش رو نمودیم که واجب الوجود من جمیع الجهات. یعنی چی؟ یعنی ما هر محمولی، هر وصفی را برای ذات واجب ثابت بکنیم، این ثبوت ازلی و ضروری است. ثبوتش ازلی و ضروری است یعنی چی؟ ضروری است یعنی این صفت ازش جدا نمی شود، ازلی است یعنی نیاز به علت جداگانه ندارد، خودشه که وصف خودشه. و این چیز بسیار مهمی است. و به عبارت بهتر اجازه بدید نقطه حکمی رو محضرتون عرض کنم. حکمت این رو اقتضا می کند که ما صفاتی که برای ذات واجب داشته باشیم، همه این صفاتی که داریم ثابت می کنیم به نحو حلیت بسیطه. گرچه که اینجا دارد ان الله کان علیما حکیما، و و گفتیم اون جایی که کانه خبر داشته باشد و کانه کانه ناقصه باشد پاسخ حلیت مرکبه است، اما در واقع حلیت چه است؟ در ذات باری تعالی حلیت بسیطه و به عبارت بهتر تمام کان الله هایی که در قرآن هست و ان الله کان علیما حکیما و بقیه اوصاف، این اوصاف اوصافش هستن، اوصاف ایجابی هستن و اوصافی هستن که ضرورت دارن و به خاطر اینکه ذات باری تعالی معلول چیزی نیست و علتی ندارد و خودش علت خودشه، خودش علت خودشه، ماهیته او انیته و الحق ان ماهیته او انیته. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی در منظومه و شرح منظومه ایشون میفرمودن حق این است که ماهیتش انیتشه. ماهیت انیته یعنی چی؟ یعنی ماهیتش جدای از وجودش نیست. حلیت بسیطه او حلیت مرکب است و حلیت مرکبه حلیت بسیطه است. اگر یک روزی با مفهوم کانه مثل این آیه شریفه برای خدا وصف مشخص کردید، این وصفش وصف ضروری مثل دیگران نیست که ما اگر صفتی برای ثابت بکنیم واسطه علی و معلولی بخورد. و بسیار نکته مهمی استفاده میشه که علم و حکمت باعث جعل این قانون ارثه و میتونیم به این حرف رو بزنیم که قوانین ارث عالمانه و عارفانه و حکیمانه هستن. این تعبیر بهترین تعبیری است که میتونیم برای آیات ارث داشته باشیم. مثل که وقت تمام شد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی